بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ابتداعاً یه اشاره میکنم به بعضی از تعارضهای روایات در اهل سنت و بعد همین که این تعارضی که میگفتیم علتش چیه. خب سنی ها یه روایتی دارند که مثلا حالا طبق روایت اینها پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگانند، به هر کدام اقتدا کردید هدایت می شوید. به دلیل این روایت سنی ها کلام صحابه رو حجت می دونند و قهرن اگر هر کدام از صحابه چیزی بگند برای اینا حجته، حتی کلام تابعین هم همینجور و تابعین تابعین. بله اینم تو پرانتز بگویم چون این به درد این بحثای مربوط به وهابیت میخوره. این وهابی ها که میگوین ما تابع سلف صالحیم، بعضی ها خیال میکنن که سلف صالح یعنی سه قرن اول و اینکه یه روایتی داریم، روایتی یعنی مال وهابی ها، یه روایتی دارند که پیغمبر فرموده خیر القرون قرنی، بهترین قرن ها این قرنیه که من توش هستم، بعد قرن بعدی و قرن بعدی، یعنی سه تا قرن. بعد میگن صحابه تابعین تابعین تابعین. نه ولذین تبعوهم به احسان اونا رو میارن، ولیکن این حرفا اشتباه است. وهابی ها حرفشون اینا نیست، متاسفانه اینا رو اینجا تو قم هی به اینا نسبت میدند. وهابی ها نمیگویند که سلف صالح یعنی قرن اول و دوم و سوم یا نسل اول و نسل دوم و نسل سوم. این سلفیگری که اینا میگویند در مقابل خلفیگریه، نه اینکه سلفیگری یعنی سه قرن اول در برابر قرنای بعدی. اگر دو نفر در یه زمان باشند مثل امیر المومنین سلام الله علیه و عمر خطاب، اینا اینجوری میگن، میگن که امیر المؤمنین علی علیه السلام خلفیه و عمر سلفیه و وهابی ها سلفیه. سلفی نه یعنی اونی که قرن اول دوم سوم، این معنیش نیست. سلفی یعنی هر کی نفهمه میشه سلفی، هر کی بفهمه میشه خلفی. مثلا اینو اینجوری میگن، میگن که امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه در یه زمانند، با اینکه معاصرند ابو حنیفه سلفیه، امام صادق علیه السلام خلفیه. ملاک سلفی و خلفی اینست. اینا میگن که اگر به عمر بگویید خدا جوهره یا عرضه، عمر میگه من این حرف هستم نمیدونم یعنی چی. عمر که نمیداند خدا جوهره یا عرضه، این میشه سلفی. اما اگر به حضرت علی علیه السلام بگویید که خدا جوهره یا عرض، امیر المومنی میفرماد جوهر منیش اینه، عرضم منیش اینه، خدا نه جوهره نه عرض. به حضرت علی میشه خلفی. مثلا الان تو همین زمانی که ما هستیم و این وهابی ها رو بهشون میگن سلفی، به ما هم میگوین خلفی. پس ملاک سلفی و خلفی زمان گذشته و زمان حال نیست. بچه ترجیحش خوب اینه که اینا میگن که تو دین نباید از عقل استفاده کرد، حرفشون. بله بله خلفه اون سلفه. بله اینا میگن که عمر اینا رو نمیفهمید و به نظر وهابی ها ایمان عمر از بقیه بالاتره. خب پس ببینید این که میگویند که به اصحاب پیامبر اقتدا کنیم، این طبیعیه که تعارض فراوان ایجاد میکنه. حالا من یه چند مورد سریع از این تعارضایی که اینا دارن میگم که میخوام بگم ببینید نمونه اینا خیلی زیاد دارند تعارض، تا وقت بعد تعارض تو قرآن و روایات اینا. یه حدیث دارند اینا میگوید که نه نبی و ان البول قائمن، پیامبر نهی کرد از بول استاده، هم ترمذی هم ابن ماجه نقل کرده. این یه حدیث. این حدیثم تو صحاح سته هر ششتا این حدیث رو داره. ات النبی سبات تقوم فبال قائمن ثم دعا بما این، پیغمبر اومد تو یک قبیله ای فبال قائمن استاده بول کرد، بعد بول کرد، بعدم گفت یه آبی بیارید که من تطهیر کنم. خب این تو صحاح ستم هست. خب اون حدیث که پیغمبر نهی کرد از بول قائمن، اینم که عمل خود پیغمبر نعوذ بالله. مثلا اینجور حدیث رو بعدم اینا میگن که جمع بین اینجور روایات متعارض اینه که اون روز پیغمبر دیگه خیلی عجله داشته، یعنی خیلی عجله داشت استاده بول کرد. حدیث دیگر هم بخاری هم مسلم هر دو اینو نقل کردن. لا یسلین احدکم العصر الا فی بنی قریزه، کسی نماز عصرشو نخونه مگر اینکه تو بنی قریزه، یعنی نماز عصر رو اونجا بخونید. حدیث دیگر باز هم بخاری هم مسلم نقل کردن، افضل الاعمال الالله از صلاتو لوقتها، افضل الاعمال نماز لوقتشه. اون حدیثم میگوید که عصر را فقط در بنی قریظه بخونید. حالا حل تعارض چیه اونو کار ندارم ما، شاید کسی بگه آم مخاصه یا پلان، ولی خودشون میگویند که اینا متعارضه. این شبیه اینه که مثلا ما شیعه ها شبیه اینو اینجوری داریم، در روز عرفه نماز شب عید فطر آیا نماز مغرب و عشا رو میشه تو عرفات خوند و بعد انسان حرکت بکنه به مشعر، یا اینکه اصلا جایز نیست نماز مغرب عشا تو عرفات و باید تو مشعر خونده بشه؟ که تو ذهن منم همین دومیه ها، که نماز مغرب عشا تو عرفات جایز نیست ولو به این که به نصف شبم برسه و نرسیده باشه به مشعر، بازم نماز تو عرفات جایز نیست، باید تو مشعر بخونه مغرب عشا رو. مورد دیگر اینه که ان عایشه وجوب الغسل بالتقاء الختانین، با التقاء ختنه ختنگاه غسل واجب می شود. این کلام عایشه. ان ابی هریره عدم وجوب الغسل الا بالانزال، کاملا این دو تا حدیث با هم متعارض دیگه. اون میگه با التقاء ختانین غسل واجب میشه، این میگه با التقاء ختانین واجب نمیشود. حدیث دیگر، در تکبیرهای غیر تکبیرت الاحرام، بر رکوع، بر سجود، بلند شدن، اینها که الله اکبر داره، آیا دست و بالا ببریم یا نه؟ فصل لربک ونحر، ونحر که دست بالا بیاری، این ونحر یعنی برای تکبیرت الاحرام اول نماز دست بالا بیاره یا همه تکبیرها دست بالا آوردن داره؟ یه حدیث میگوید که در غیر تکبیرت الاحرام همه الله اکبرها دست و بالا بیاورید، این حدیث ابن مسعوده. یه حدیث میگوید که فقط در تکبیرت الاحرام دست بالا بیاورید، در بقیه دست نیاورید. یه مذهب سنی ها میگه دست بالا بیاورید، یکی میگه دست بالا نیاورید، هر دو هم این حدیث رو از پیغمبر نقل کردند. حدیث دیگر، صحاح سته، هر شش تا این حدیث رو داره. ان النبی صلی الله علیه و آله توضع فغسل رجلی، پیامبر وضو که گرفت پاهاشو شست، یعنی به جای مسح پا غسل پا انجام داد. حدیث دیگر باز تو کتب سته، ان النبی توضع و رش علی قدمی، پیغمبر وضو که گرفت فقط آب پاشید روی پاش، یه نشست، یعنی همین مس. اون یکی میگوید غسل، این میگوید رش، آب پاشیدن روی پا. حدیث دیگر، یه حدیثی هست شبیه این آیه قرآن، آیه 180 سوره بقره، اذا حضر احدکم الموت، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، کسی که میخواد بمیره، ان ترک خیرا، اگه پولی داره وصیت کنه برای والدین و برای خیشان. این آیه شریفه قرآن، روایت هم داریم. معنای این آیه اینه که کسی که میخواد بمیره میتونه وصیت بکنه برای وارث خودش. پدر و مادر که وارث هستند، کسی میتونه وصیت هم برشون بکنه، به یه مثلا فرض این مال پدرم یا مادرم. حدیث دیگر داریم، لا یجوز و وصیتون لوارثن، برای وارث نمیشه وصیت کرد، چون وارث که ارث میبره، وارث که ارث میبره، وصیت برای غیر وارثه، یعنی اونایی که ارث میبرند نمیشه براشون وصیت کرد، برای کسی باید وصیت کنیم که ارث نمیبرد یه چیز گیرش بیاد. مورد دیگر، صحیح مسلم نقل کرده که ان النبی صلی الله علیه و آله نکح میمونه و هو حلال، پیغمبر با میمونه که یکی از زنان پیامبره، پیغمبر با میمونه ازدواج کرد در حالی که میمونه محل بود و هو حلال، یعنی تو احرام نبود. صحاح سته نقل کردن انه صلی الله علیه و آله نکحها و هو محرم، پیغمبر در حالی که محرم بود، اون زنم محرم بود، پیغمبر ازدواج کرد. یه حدیثشون میگوید که پیامبر و اون زن محرم بودند، یه حدیثشون میگوید محل بودند، هر دو شده. حالا این که من خوندم گفتم به خوب حلال، یعنی پیغمبر محل بود، بعدش هم به یه حدیث دیگر، لم یقنط رسول الله صلی الله علیه و آله فی الصبح الا شهرا، پیغمبر نماز صبح یه ماه قنوت میگرفت، یه ماه برای نماز قنوت میخوند، لم یقنط قبله ولا بعده، ولی قبل از اون یه ماه و بعد از اون یه ماه قنوت نمی گرفت. تو بخاری حدیثی نقل کرده میگه کان صلی الله علیه و آله یقنط فی رکعت الاخیره من صلات صبح، در رکعت اخیره نماز صبح پیغمبر قنوت میگرفت. این میگه قنوت میگرفت، اون میگوید قنوت نمیگرفت. ابو حنیفه میگوید که ما نباید تو نماز قنوت بگیریم، شافعی میگه باید قنوت بگیریم. یکی به اون حدیث، یکی به این حدیث. اینم جالبه، من از کتاب مغنی نوشتم. تو مغنی میگه که شافعی اومد بغداد، سلام مع جماعت الحنفیه صلات الصبح، نماز صبحش رو به حنفی ها اقتدا کرد و ترک القنوت فیها. شافعی تو نمازش قنوت داره، ابو حنیفه تو نمازش قنوت نداره. شافعی اومد پشت سر ابو حنیفه نماز خون، قنوت نگرفت. این همون تقیهی که دیروز میگفتیم، ما میگفتیم که اینا خودشون تقیه میکنن، حتی بین بیشتر از ماشیه ها. ماشیه ها اگه پشت سری سنی هم نماز بخونیم قنوت میگیریم. شافعی پشت سر ابو حنیفه نماز خوند، چون ابو حنیفه قنوت نمیگرفت شافعی قنوت نگرفت. یعنی تقیه اینا بیشتر از ماست، فقط میگن که نداریم. چون اما صبح مثال دیگر، یه حدیث تو صحاح سته میگوید لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نماز بدون فاتحه نمیشود. باز تو همین صحاح سته هست که انسان پشت سر امام جماعت باید سکوت بکنه و قرائت امام رو گوش بده، یعنی فاتحه نخونه. اون حدیث میگوید نماز بدون قرائت فاتحه نیست. این میگوید تو جماعت سکوت بکنید، فاتحه نخونید. خب تو جماعت آدم که فاتحه نمیخونه نماز داره یا نداره؟ شافعی میگه قرائت فاتحه پشت سر امام جماعت واجبه، ابو حنیفه میگه حرامه. حدیث دیگر، الوتر واجب على كل مسلم من لم يوتر فليس منه، نماز وتر واجب است بر هر مسلمانی. بله، حالا یه وقت اینو توضیح میدم که نماز وتر وقتی یه قنوت میخواد یا خود نماز وتر دو تا قنوت داره. حالا این میگوید که نماز وتر واجبه علی کل مسلمین. حدیث دیگر میگوید الوتر لیس به حتم، نماز وتر حتمی نیست. تشهد سنی ها، تشهد نمازشون تو صحیح بخاری و مسلم میگه تشهد اینجوری باید خونده بشه: التحیات لله و الصلوات و الطیبات لرسوله. این تشهد نماز تو صحیح بخاری و مسلم. دوباره همین مسلم و ابو داوود میگن که تشهد باید اینجوری باشه: التحیات المبارکات الصلوات و الطیبات لله. به جای اشهد ان لا اله الا الله که ما میگیم، اونا اینجوری میگن: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله، یا اینکه التحیات لله الصلوات و الطیبات لرسول الله. هر دو جورش متعارض. یه حدیث خیلی جالبه تو مستصفای غزالیه، میگه ستفترق امتی خمسن و سبعین فرقه، امت من 75 فرقه خواهند شد. اعظمها فتنتن، اونا که از همه خرابترن، قومون یقیسون الامور برأیهم، یه دیگه که قیاس میکنند، فیهلون الحرام و یحرمون الحلال، حلال و حرام میکنند، حرام و حلال میکنند. این میگه بدترین امت من اونایی هن که قیاس میکنند، در این حال سنیا قیاسو جایز میدونند به دلیل فعتبرو یا اول الابصار، میگن فعتبرو یا اول الابصار دلیل بر قیاس. بله بله کنجور درباره ولوغ کلب میگن کاسه ای که سگ زبون زده یا آب دهانش ریخته، یه حدیثشو میگه 3 بار بشوید، یه حدیث میگه 5 بار، یه حدیث میگه 7 بار. کسی که بول از غیر مخرج معتاد، اینه که شلنگ میگذارن از مثانه یا فلان بول خارج بشه، یه حدیث دارن که این ناقض وضو هست، یه حدیث اینه که این ناقض وضو نیست. از این جور تعارض‌ها توی روایات اهل سنت واقعا بیشتر از شیعه است. مقصودم این بود که روایات ما اگر متعارضه توی اینا تعارض بیشتره. و اما این که داشتیم میگفتیم، ببین حالا من یه 2-3 مورد تعارض از تو قرآن یادداشت کردم، هدف من اینه که اگر میگیم آیات شریفه قرآن متعارضن، حالا بعد اونو بس میکنم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اون آیه رو بعد توضیح میدم معنیش چیه ها. ولی قرآن که دیگه نقل به معنا نداره، قرآن که مثلا تقیه و این حرفا هم توش نیست، حالا تو خود قرآن تعارض هست. مثلا یه آیه شریفه می‌فرماید که این عصای موسی وقتی افتاد اژدها شد، یا آیه می‌فرماید فاذا هی ثعبان مبین، یا آیه می‌فرماید فاذا هی حیتون تسعا. حیتون تسعا، حی یعنی مار کوچولو که خیلی چابکه و این طرف و اون طرف می‌دوه، اینو میگن حیه. ثعبان یعنی مار خیلی بزرگ، مار بزرگ سنگینه نمیتونه خودشو بکشه، همش یه جا میخوابه. یا آیه میفرماید وقتی که موسی عصا رو انداخ ثعبان، یا آیه میفرماید حیه. خب بلدی، ولی به هر حال آخرش عصای موسی شد ثعبان یا شد حیه. بله ایشون میفرماید که اون موقعی که موسی در کوه طور بود عصا رو انداخت شد حیه، پیش فرعون یا پیش ساحرین شد ثعبان. این حرفیه که سید مرتضی تو امالی اینو گفته، مجموع البیانم که نقل کرده از امالی سید مرتضی است. ولی به هر حال ظاهرش تعارض دیگه. یه آیه درباره بنی اسرائیل میفرماید انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل و خدا فضیلت داد علل عالمین. یه آیه درباره مسلمان ها میفرماید کنتم خیر امتون اخرجت للناس، بهترین امت که اخرجت للناس شمایید. اون آیه بنی اسرائیل رو میفرماید، این آیه مسلمان ها رو. تو مثال های فقهی هم زیاده. یه آیه میفرماید والذین یتوفون منکم، کسانی که میمیرند و یزرون ازواجن، کسی که میمیره و زن داره اون زن باید 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارد. یا تربصن به انفسهن 4 اشهر و 10 روز، زنی که شوهرش مرده 4 ماه و 10 روز عده نگه بداره. یا آیه میفرماد اولات الاحمال اجلوهن ان یزعن حملهن، زنی که حامل است ادهش اینه که وضع حمل بکنه. حالا اگر یه مردی مرد یه زنی داره، زنش هم حامل است، شوهر مرده زن حامله، این ادهش 4 ماه و 10 روزه یا اینکه ادهش وضع حمله، یا اینکه میگیم عبدالعجلن. به هر حال ظاهر دوتا آیه متعارضه دیگه، اون حل تعارضه که میفرمایید. به هر حال تعارض دیگه. یا مثلا این آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، من شهد منکم و شهر فلی از سمه و هر کی تو ماه رمضان ماه رمضان را دید با یه روزه بگیره حتی اگر مسافر باشه. بعد میفرماید من کانم مریضن او علی سفرین فعدتو من ایام اخر. هر کسی که ماه رمضان را دید روزه واجب است. بعد میفرماید کسی که مسافر واجب نیست. پس میبینی اینجور تعارض ها تو قرآن هم هست. اینا رو که نمیشه بگوییم از باب نقل به معنا. پس باید بگیم علت تعارض اینه که گاهی خود تعارض یه امر عقلاییه، گاهی تفنن در عبارته، یا اینکه اصلا بهترش اینه که اینجوری بگیم، بگیم اصلا تعارض مربوط به فهم مجتهده، نه اینکه تعارض مربوط به واقع باشد. معصوم هیچ وقت مختلف حرف نمیزنه. فهم مجتهد از کلام معصوم گاهی متعارضه. حالا انشاءالله فردا مثال میزنم که تو دلیل عقلی فلسفی تعارض هست تا چه برسه به دلیل نقلی.